ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. دو شهروند بهایی در ایران برای دومین بار به 10 سال زندان محکوم شدند. رئیس اسبق صدا و سیمای جمهوری اسلامی روش حکمرانی فعلی را قابل دوام ندانست. و گوهر عشقی از تشدید تهدیدها علیه خود و خانواده‌اش خبر داد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. دو تن از شهروندان بهایی به نام‌های مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی برای دومین بار به 10 سال زندان محکوم شدند. بر پایه بیانیه جامعه جهانی بهایی، حکم 10 سال زندان برای این دو شهروند بهایی در دادگاهی 1 ساعته صادر شده. مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی تابستان سال جاری به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شدند. این دو شهروند یک بار دیگر نیز در سال 1386 با اتهاماتی از قبیل تبلیغ علیه نظام و جاسوسی به 10 سال حبس محکوم شده بودند. جمهوری اسلامی آیین بهائیت را به رسمیت نمی‌شناسد و پیروانش علاوه بر محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی از سوی حکومت تهران همواره در معرض اتهاماتی از قبیل جاسوسی قرار می‌گیرند. رئیس اسبق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مصاحبه ویدیویی از شیوه برخورد حکومت با اعتراضات جاری انتقاد کرد. محمد سرافراز با اشاره به ناتوانی جمهوری اسلامی از پاسخگویی به مطالبات مردم شرایط کنونی حکومت را فلاکت خواند.
این روش حکمرانی قابل دوام نیست و در اون سالهایی که باید اتفاقاتی میافتاد، اصلاحاتی صورت می گرفت به شکل بنیانی، به شکل ساختاری، به شکل اساسی، اینها اتفاق نیفتاده و الان به این حالت فلاکت رسیدیم که نمیتونیم کوچکترین خواسته های مردم رو جواب بدیم.
محمد سرافراز تحت فشار قرار دادن مردم از سوی حکومت را موجب وخامت اوضاع دانسته. این عضو شورای عالی فضای مجازی بازداشت و کشتار معترضان را روشی بی نتیجه دانسته و خواستار توقف این اقدامات شده است. برخی از روحانیون حوزه علمیه قم نیز با متهم شدن معترضان به محاربه مخالفت کردند، از جمله مرتضی مقتدایی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس پیشین دیوان عالی کشور روز یکشنبه شرط اجرای حکم اعدام برای یک محارب را ارتکاب قتل خوانده است. این در حالی است که محسن شکاری معترض 23 ساله به اتهام بستن خیابان و مجروح کردن یک بسیجی اعدام شد. محمد حسین ساکت مستشار پیشین دیوان عالی کشور نیز گفته که مسلماً حکم پرونده محسن شکاری اعدام نبود. همه اینها در حالی است که یک نماینده از اسبق مجلس میگوید که در دیداری که در مهر ماه با آیت الله سیستانی داشته، این مرجع تقلید به او گفته است که در جریان کامل اتفاقات ایران است و نگران. او گفته به مناسبت هایی پیام هایی برای سران جمهوری اسلامی فرستاده، اما گوش شنوایی در این حکومت وجود ندارد. حسن فرشتیان، حقوقدان و نواندیش دینی ساکن فرانسه در گفتگو با رادیو فردا:
حکومت با توجه به اینکه بیش از 4 دهه در ایران حاکم بوده و اون روحانیتی که در رأس حاکم هستند چندان میانه‌ای با روحانیت غالب نجف، با افکار آیت الله سیستانی یا پیش از اون در زمان انقلاب با افکار آیت الله خویی نداشتند. اینها خود رو پیروان آیت الله خمینی میدونن و آیت الله خمینی هم هیچ گونه اعتنایی به افکار روحانیون مخالف نداشت و حتی اونها رو شدیداً مورد انتقاد قرار میداد. این روند همون حکومت 40 ساله است که از ابتدا اون رابطه‌ای که بین آیت الله خمینی و نجف یعنی آیت الله خویی برقرار بود، امروز هم بین تهران و نجف که آیت الله سیستانی نماینده همون مکتب آیت الله خویی هست ادامه داره و اینها نه تنها اون گروه نجف رو قبول ندارند بلکه اسلام خیش رو موفق میدونند و معتقدند بر پایه اسلام خیش خودشون موفق شدند حکومتی رو به نام حکومت شیعه در جهان تأسیس کنند.
آقای فرشتیان، صداهای مخالف برخی از روحانیون در حوزه علمی قم اکنون بلند شده. اونها معتقدند که قوه قضاییه راه نادرستی میره و اعدام افراد به دلیل حکم محاربه‌ای که بهشون داده میشه صحیح نیست. به طور مثال میتونیم بگیم که مرتضی مقتدایی عضو جامعه مدرسین حوزه علمی قم، محمد علی عیازی عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم و مولوی عبدالحمید از جمله امام جمعه اهل سنت زاهدان، همچنین محمد حسین ساکت مستشار پیشین دیوان عالی کشور و گروهی بیش از اینها همگی به مسئله اعدام محسن شکاری به اتهام محاربه واکنش نشون دادند. به طور مثال محمد علی عیازی گفته که این گونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود داره، ماموران مانع از اعتراض او بشن و وقتی که اون میخواد از حق خودش دفاع کنه اسمش رو بگذارن محاربه. شما تصور میکنید که چگونه است که این احکام محاربه به این سرعت صادر میشن؟
بله ببینید، الان این احکام جنبه فقهی نداره، بیشتر جنبه سیاسی داره، یعنی استفاده از یک ابزار شرعی برای امر سیاسی هست. حکومت در طول این سالها تلاش کرده با دوگانگی قدسی سازی و فرشته سازی خیش و دیو سازی مخالفین و منتقدین خیش این دوگانه سازی رو در قالب شریعت پیاده کنه. اگر میبینیم که امروز با حکم محاربه اینها سریع‌تر پیش میرن، به دلیل اینکه در حکم محاربه یک جنبه شرعی داره و برای قدسی سازی خودشون و دیو سازی طرف مقابل استفاده میشه و به جای طی کردن پروسه های معمولی برخورد با منتقدین و مخالفین از یک امر شرعی استفاده میکنند که در 1400 سال پیش مربوط به یک جامعه کوچکی و در همون محدوده اون جامعه با ضوابط و هنجارهای اون جامعه وضع شده بوده. بنابراین استناد به اون امر برای امروز جامعه ما کاملا نابجاست و همچنان که بس آیون اشاره کردن، اصلا حتی در همون حکم محاربه هم محاربه جنبه های مختلفی داشت و مسلما تنها راه مبارزه با محاربه گران اعدام نبود و محاربه یعنی کسی که حرب کنه، یعنی جنگ کنه، سلاح به دست بگیره، به جنگ با حکومت برخیزد، که طبیعی است که منتقدین امروز شامل چنین امری نمیشند، یعنی اونها وارد جنگ نشدند بلکه انتقاد داشتند و در این انتقادشون هم برخی موارد کارهایی کردند که نهایت اون کارها را میتوان جرم سیاسی تلقی کرد.
آقای فرشتیان، اجرای احکام با چنین سرعتی رو شما چگونه توجیه میکنین وقتی که این قوه قضاییه بسیاری از موارد دیگر رو همچنان در خاموشی نگه داشته؟ حکم اعدام اولا صادر نشده برای مجرمانی که مرتکب قتل شدن حتی، و سالها میگذره و اعدامی انجام نمیشه. چگونه است که در مورد به طور مثال این اولین جوانی که اکنون به دار آویخته شده به این سرعت فاصله زمان صدور حکم تا اعدام کمتر از 20 روز 17 روز؟
در حقیقت این بیشتر جنبه ارعاب و ایجاد ترس در بین معترضین و منتقدین داره، و الا خب اگر بنا بود روند حتی عرفی که امروز در حتی دادگاه‌های انقلاب ایران حاکمه، اگر بنا بود همون روند دادگاه‌های انقلاب طی بشه، این ماها و بلکه سالها باید طول می‌کشید تا به مرحله اجرا برسه. ولی اینها با توجه به اینکه اعتراضات همچنان ادامه داره تلاش می‌کنند با این نکته و به خصوص با شروع اعدام از کسی که مرتکب قتل نشده، این کاملا متفاوته. یعنی اینها میتونستند اعدام رو از کسی شروع کنند که مرتکب قتل شده، حداقل توجیه داشته باشند که او قتل کرده، ولی تعمدن اعدام رو از کسی شروع کردند که مرتکب قتل نشده. این پیامش به معترضین که شما حتی اگر مرتکب به قتل هم نشید، ما توانایی داریم بر مبنای قوانین شرعی که در دست ماست و اونها رو اجرا میکنیم، ما توانایی داریم در ظرف چند روز یا چند هفته شما رو به چوبه دار بفرستیم. این بیش از اون که جنبه قایی و شرعی داشته باشه، جنبه سیاسی برای برگرداندن معترضین به خونه های اونها و برای تهدید اونها و ارعاب اونها و برای درس عبرتی برای دیگران بودن هست.
آقای فرشتیان، در نهایت هرچند روحانیونی که پیشتر از اونها نام بردیم به گونه‌ای صریح موضع‌گیری کردن، اما برخی دیگه همچون آیت الله موسوی تبریزی که زمانی دادستان کل انقلاب اسلامی بود، به صورت تلویحی به اجرای حکم محاربه واکنش نشون دادن. حالا چه صریح و چه تلویحی شایسته؟ اما پرسش اینه که از دیدگاه شما اینها تا به حال کجا بودن و چرا صبر کردن که جان جوانی گرفته بشه بعد زبان به انتقاد باز کنند؟
افرادی که اسم بردید که اینها در این روزها واکنشی نشون دادن، اولا نفس واکنش اونها به نظر من بسیار مثبته و بسیار از اونها باید تشکر کرد که در این شرایط سریع و شدید واکنش نشون دادند. اما اینکه تا به حال کجا بودند، متاسفانه من خیلی پاسخ جالبی برای شما ندارم، چون برخی از اینها در دهه 60 در زمان اون جنایت‌ها دادستان بودند، دادستان کل انقلاب بودند و مشغول همین کاری بودند که امروز معترض هستند. برخی از اونها سالیانی در شورای عالی قضایی و در مقامات عالی قوه قضاییه بودند. البته گفتم از گفتار اونها باید ما استقبال کنیم، اما برخی از اونها مثل آیه ایازی که نام بردید که یک قرآن پژوه فرهیخته و با تحقیقات بسیار روشن و پژوهشی در مورد حقوق زنها و حقوق انسان در طول این سالها انجام داده ایشون، طبیعی است که اینها شرایطی فراهم میشه، در برخی شرایط جامعه به سمتی میره که استقبال از گفتگوی اونها میشه. ببینید همین سوال رو در مورد معترضین هم میشه کرد که معترضین تا به حال کجا بودند، یعنی در مورد جهان هم میشه کرد که ببینید در سال 67 چند هزار نفر زندانی قتل عام میشن، یک صدای از دنیا در نمیاد. خب اونها کجا بودند در مورد اعدام 4000 نفر؟ امروز چرا صداشون در میاد؟ خیلی خوب صدای اینها در میاد، اما میخوام این رو عرض کنم، بخشی برمیگرده به فشار افکار عمومی و اینکه جوان‌ها امروز هستند. در دهه 60 جوان‌ها نبودند در خیابون، امروز این رو ما مدیون خون مهسا امینی‌ها و حضور اونها، حضور این نسل در خیابون هستیم که اصرار دارن بر خواسته‌هاشون و همچنان دارن هزینه میدن. اینه که حضور اونها سبب میشه روحانیونی که زمینه‌ای هم نبوده برای گفتگوی اونها وارد این گفتگو بشند و انتقادات خیش رو سریع‌تر بیان کنند.
برخی از روحانیون حوزه علمیه قم با متهم شدن معترضان به محاربه مخالفت کردند. از حسن فرشتیان، حقوقدان و نواندیش دینی ساکن فرانسه می شنیدیم. و اما پایان سفر رئیس جمهوری چین به عربستان سعودی با دو شوک بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی همراه شد. چین در مواضعی دور از انتظار برای ایران در کنار عربستان سعودی و کشورهای عربی خلیج فارس ایستاد. بشنویم از حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران ساکن بریتانیا.
در اهمیت آنچه که رخ داده در سفر آقای وزیر رئیس جمهور چین به شورای همکاری خلیج فارس، این که بیانیه ای مکتوب، یعنی نشستن در مورد واژگانش فکر کردن، صادر شده از کشوری که جمهوری اسلامی همیشه به او اتکا داشته در سیاست خارجی خودش. اگر توصیف منو بخواید، به نظر من آقای رئیس جمهور چین از آن سوی خلیج فارس دشنه ای رو نه در پشت ایران بلکه در سینه ایران وارد کرده، هنگامی که موضوع جزایر سگانه رو مطرح کرده که از طریق مذاکرات حل بشود. این دقیقاً مثل این میمانه که کشوری موضع‌گیری کنه که مشکل تایوان بین چین و تایوان از طریق مذاکره حل بشه. شما دیدید که وقت خانم نانسی پلوسی سفری کردش به تایوان، کشور چین تا حد حمله نظامی خودش رو آماده کرده بود که پاسخ تایوان رو بده. اینجا رئیس جمهور چین آمده و در مورد اینها موضع‌گیری کرده. در این شرایط سخنگوی وزارت خارجه آمده و گفته که سفیر چین به دیدار معاون وزیر آمده، از واژه احضار تعمدن استفاده نکرده و همچنین هم گفته مراتب ناخرسندی خود رو ابراز کردیم، نگفته مراتب اعتراض خودمون رو منعکس کردیم. خب این واکنش نرم رو از کجا می شود تحلیل کرد؟ خاطر اینکه امیر عبداللهیان هم در توییتی که زده دقیقاً همین رو گفته که تمامیت ارضی چیز قابل مذاکره نیست. اصلا نگفته که ما سفیر رو احضار کردیم و یا به او مراتب اعتراض خودمون رو منعکس کردیم. این روشن هستش که جمهوری اسلامی این مسئله مهم رو به سهولت گرفته و نخواسته که چین رنجیده خاطر بشود، در جایی که حقیقتاً آنچنان این مسئله بسیار بسیار مهمی است که من رو یاد شعر 800 سال پیش نظامی گنجوی انداخت که سخن راست گفتند پیشینیان که عهد و وفا نیست در چینیان. چین که تا مدتی پیش شریک تجاری مهمی برای ایران محسوب می شده، الان کاملا شیفت کرده به طرف کشورهای عربی حوزه خلیج فارس.
پایان سفر شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به عربستان سعودی با دو شوک بزرگ برای جمهوری اسلامی همراه شد. از حسین علیزاده دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا میشنیدیم. و ما کوتاه بشنوید که گوهر عشقی مادر ستار بهشتیش از تشدید فشارهای امنیتی و تهدیدها علیه خود و خانوادهش خبر داده. گوهر عشقی روز یکشنبه در پیام ویدیویی مسئولیت بروز هر اتفاقی را بر عهده رهبر جمهوری اسلامی دانسته. در پی اعدام محسن شکاری معترض 23 ساله گوهر عشقی او را نماد مظلومیت ایران و مایه افتخار ذکر کرده بود. شنوندگان گرامی، وعده ما و شما 45 دقیقه دیگر در بخشی با خبر و گزارش خواهد بود.